خودش قدرت
استرداد رو داره
و فقط خودش این قدرت استرداد رو داره. آیا میتواند که درخواست کند و بگد که این مبلغ رو بده تا من بیام و مال رو برگردونم؟ گفتیم خدمت شما که سه احتمال وجود داره. یه وقت مالکی که درخواست اجرت میکند به جهت استرداد، اجرت غیر متعارفه، اجرتی است که با اجرت المثل اختلاف دارد، بیشتر از اجرت المثله، میگه بده تا من این مال رو برگردونم. این رو گفتیم نه، این احتمال منتفی است. حق درخواست اجرت بیشتر ندارد و قاعده لا ضرر نفیش میکند، مگر اینکه شما بخواهید از راه این که یؤخذ الغاصب به اشق الاحوال از این راه وارد بشید، و الا راه دیگری وجود ندارد و لا ضرر نفیش میکند. صورت دوم انتقال به بدل هیلولت بود. این انتقال به بدل هیلولت را چه شدیم؟ منکر شدیم. گفتیم اولا که ما بدل هیلولت را اصلا قبول نداریم، ثانیا این که بدل هیلولت حتی رو فرمایش آقایونی که قبولش دارن جاییست که مال در حکم تالف باشد و عادتا امکان وصول بهش نباشد، در حالی که این مال عادتا امکان وصول بهش هست. خود مالک میگه من برش میگردونم، من میگیرمش. بنابراین این مال در حکم تالف نیست، که حتی علل مشهور داستان بدل هیلولت تمام بشه. صورت سوم جایی بود که مالک درخواست دارد اجرت مثل را، میگه همون پولی که به دیگران میده به من بده تا بگیرمش. گفتیم این مانعی نداره و این را اختیار کردیم. گفتیم مالک میتواند چنین درخواستی داشته باشد و بگد که مال رو بده. بنابراین در واقع بخوام جمع کنیم این سه تا مسئله را که تا حالا خدمت شما گفتیم، این مسائل واضح میشه. نکته اول، مالک مثل غیر مالک است در این که اگر نقل و انتقالی رو انجام داد یا مال رو برگردوند یا از دریا خارج کرد یا پرنده رو گرفت، مستحق اجرت است. یعنی اگر خودش لخ شد، رفت قوس کرد، قواسی کرد و انگشترش رو از رودخانه یا دریا درآورد، اگر یه قواس میخواست این کار رو انجام بده چقدر اجرت میگرفت؟ خود مالک حق گرفتن اون اجرت رو دارد. اگر گوسفند در طویله ی آقای فیاض تو لردگون است، مالک خودش بلند شد رفت لردگون، گوسفند رو برداشت آورد، اگر یه کسی میخواست بره گوسفند رو بیارد چقدر کرایه و چقدر هزینه میشد؟ مالک خودش این استحقاق رو دارد که اجرت المثل را بگیرد و مانعی ندارد. نکته دوم، مالک حق دارد که بگد راضی نیستم کسی دیگه متصدی این امر بشه. توجه می‌فرمایید؟ میگه تو که می‌خوای قواس بیاری برد قوس کند، من راضی نیستم قواس برد و دست به انگشتری من بذاره، خودم باید برم. مثلا مدعی است، حالا اینا مثاله، مناقشه نکنید، انگشتر من تلسمی دارد، اگر دیگری دست بذاره تلسمش باطل میشه، بنابراین خودم باید دست بذارم و بنابراین تو این اجرت قواس رو بده من خودم میرم. اگر مالک گفت راضی نیستم کسی دیگه برد، کسی دیگه حق نداره برد. اگر گفت این گوسفندی که در لردگونه خودم باید برم بیارمش، برای اینکه این گوسفند من الان نو من شیر میده، اگه با یکی دیگه برگرده میترسه شیرش میخشک. بنابراین یا به هر دلیل دیگه من خودم باید برم اینو بردارم بیارم. توجه میفرمایید؟ اگر مالک اجازه ندهد که نقل و انتقال یا استرداد یا خروج از دریا و رودخانه را دیگری انجام بدهد، حکم مالک نافذ است. چرا؟ چون این نقل و انتقال، این خروج، این اخراج، اینا خودش تصرف در مال مالک. وقتی تصرف در مال مالک است، لا یحل چی؟ تصرف در مال غیر الا به اذنش. وقتی میگن من اجازه نمیدم، این نافذه، کسی دیگه حق نداره انجام بده. گفتیم بله حق ندارد. چه؟ گفتیم بله حق ندارد مالک درخواست اجرت زائده بکنه. سلام. اجرت المثل مانند میگه پولیه که به بقیه میده بده خودم، خودم باید برم بیارم، کسی دیگری حق ندارد بیاره. نافذ، اشکالی نداره. مطلب سوم این که مالک جایز نیست که درخواست اجرت زائده داشته باشه. مالک بگد که راضی نیستم کسی دیگه بیاره، خودم باید برم بیارم و خودم 10 برابر دیگران اجرت میخوام یا 2 برابر دیگران، نه، حق درخواست اجرت زائده ندارد. بله حق درخواست اجرت المثل دارد و اجرت المثل رو ضامن باید بهش پرداخت کند. این نتیجه ما ذکرنا در فروع ثلاثه گذشته بود. حالا فرع چهارمی که شیخ دیگه طرحش نکرده، ذکر فرمودن فقط. میفرمایند شیخ مکاسب جلد 3 صفحه 511، هازا کله ما عدم تغییر العین. همه اینا که برای شما گفتیم جاییست که عین تغییر پیدا نکرده باشه، یعنی تبدیل نشده باشد به یه چیز دیگه. اما اذا تغییرت فیجی صورون کثیره لا یناسب المقام التعرض لها. می‌فرماید اگر تغییر پیدا کرده باشد عین به شیء دیگری، اون وقت صورت‌های خیلی فراوانی دارد که این صورت‌های فراوان دیگه مناسب بحث ما که بیع فضولی بوده است نیست. و لذا می‌فرماید و این کان کثیرن مما ذکرنا ایزن مما لا یناسب و ذکره الا فی باب القصب. میگه خب خیلی از مسائل دیگری که برای شما تو این بحث فضولی گفتیم مسائلی است که مناسب نیست ذکر بشه مگر در کتاب القصب، الا ان الاهتمام بها دعانی الا ذکرها فی هذا المقام. مگر این که چون ما بحث میکردیم دیگه همه رو متعرض شدیم و این که ما اینا رو ذکر کردیم به ادنا مناسبه اقتنامن للفرصه، که به ادنا مناسبت برای شما اینا رو ذکر کردیم، اگرچه جای بحث اصلیش کتاب القصبه. خب پس ببینید داستان تغییر عین رو هم ذکر میکنه اما تفصیل نمیده. ببینید تغییر عین جاییست که عین باقی است اما تبدیل شده. پارچه موجوده اما خیاطت روش اومده، الان شده قبا، شده عبا، شده پیرن. در جهنم از بین نرفته، پارچه موجوده اما تغییر پیدا کرد، یه خیاطت روش اومد. اسیر عنبی بود، حالا اسیر عنبی رو گذاشته سر گاز غلیان کرد، وقتی به جوش آمد خیلی خوب، اسیر نبی خودش حلاله، حالا که قلید میشد حرام. حالا چه دو سلسش نرفته باشد، الان قلیان کرد الان دیگه حروم، یا نه بزنه سری گاز تا دو سلسش برد، توجه میفرمایید، میشه شیره. دو سلسش که رفت، خب اون سلس سوم که شیره هست حلاله، اما این سلس سوم این دیگه غیره. ما اسیر نبی آب انگور داشتیم، حالا چی شده؟ شیره انگوره. اینا با هم فرق داره، تغییر پیدا کرده. یا گوشت، گندم، برنج، مواد غذایی است. این مواد غذایی تبخ روش اومده، گوشت رو برداشته پخت، گندم رو برداشته حلیمش کرد، برنج رو برداشته دم پختی کرده. ببینید وقتی تبخ رو این مواد غذایی اومد، اینا از بین نرفته اما تغییر پیدا کرده. برنج یه قیمتی داره، گوش یه قیمتی داره، آب گوش یه قیمتی دیگه داره، پلو یه قیمتی دیگه داره. توجه میکنید در تمام این مثال ها عین موجوده اما عین تغییر کرده. لا محاله وقتی عین تغییر کند، قیمت هم چه میکند؟ تغییر میکند. حالا قیمت حالا یا افزوده میشد یا کسر میشد، هرچی. آیا مالک میتواند رجوع کند به بایع فضولی یا به مشتری و این خسارتی که بابت تغییر به مالش وارد شده این خسارت رو بگیره؟ میتوند یا نمیتوند؟ خب خود عین را میگیرد، میگه اینا عبا کردی، پارچه منو عبا رو ور میدارد، میگه خب ما به تفاوت قیمت پارچه ندوخته و پارچه دوخته عنوان خسارت یه چیزی هم بگیرد. حالا از بایع فضولی چون ید گذاشت، یا از مشتری، یا از همه یه ده نفری که ید گذاشته باشن، از هر کدوم بخواد، آیا میتوند هم عین رو بگیرد هم خسارتی که وارد شده است رو بگیرد؟ و اگر بخواهد بگیرد، این قیمت چجوری محاسبه میشد؟ این خسارت، این خسارت قیمت بین صحیح و فاسد، قیمت بین جنس عینی که تغییر نکرده با عینی که تغییر کرده، اون روزی که تحت ید اینا آمد محاسبه میشن، یا قیمت یوم التغییر محاسبه میشن، یا قیمت یوم الادا محاسبه میشن؟ ترجمه فرمایید. اون روزی که بایع فضولی دست گذاشت رو مال، یا اون روزی که مشتری دست گذاشت محاسبه میشن، یا اون روزی که آمد و تغییر رو درش ایجاد کرد اون روز محاسبه میشد، یا قیمت یوم الادا محاسبه میشد؟ اینا همه بحثایی است که بله وجود داره. یا اینکه حق ندارد مالک عین رو بگیرد، فقط چون دو فرضه. یه وقت شما میگون میتوند هم شی مالی که تغییر کرده، یعنی الان میتوند این شیره ها رو ببرد و خسارت هم بگیره. یه وقت میگون نه، شیره ها رو نمیتوند ببره، ولی میتواند چی بگیرد؟ میتواند بدل مالش رو بگیرد، بدل مالش رو میتوند بگیره. اینا فروعیست و مسائلیست که دیگه در کتاب غصب اونجا میبایست مورد بحث قرار بگیرد. فقط به عنوان یه یادآوری کردیم که بدونید این مسائل هم هست که دیگه شیخ می‌فرمایند باشه در کتاب القصر. مسئله دوم رو شیخ همینجا تموم میکنه و به این مسئله در واقع بحث بیع فضولی بسته میشه. یعنی مسئله سوم ما سلام. دیگه خیلی به فضولی ارتباطی ندارد، اگرچه در بیع فضولی هم قابل تصویر است. خب پس مسئله دوممون تمام شد، اما یه نکته باقی بود. یعنی ما یک تکمله داریم به فرمایش شیخ، و اون این است که تو این بحث تعاقب ایادی، ده نفری که گوسفند ما رو برده بودن و یده بر گوسفند گذاشته بودن و مفروضم این شد که گوسفند در نزد دهم تلف شد، آیا مالک حق دارد یکی از اینا را ابرا کند؟ گفتیم این ده تا همشون ضامنه و مالک بخواد حق مراجعه به هر کدوم را دارد. حالا یکی از این ده تا فرض کنید آقای شمس آمده میگه من میخوام برم مکه، آره حلالمون کن. من میگم چون آقای شمس بله منبر میرن منبر امام حسین، بنابراین منم آقای شمس را حلال کردم، یعنی ابرا میکنم ذمه یکی از این ده نفر. حالا یا خودم ابتداعا ابرا میکنم، یا او میاد درخواست ابراء ذمه‌شو میکنه، میگم باشه من ذمه تو رو ابراء کردم، برو به سلام حلالت کرد. خب کلام این است که آیا اولا مالک حق این کار رو دارد یا ندارد؟ خب واضحه چی؟ دارد. میتوند مالک، چون اینا همه مدیونن به من، خیلی خوب میتونم یکیشون رو ابراء کنم. حالا یا ابتداعا خودم بگم نمیخواد تو بده، یا این که خودش بیاد بگه منو حلال کنین، منم به جهت مصلحتی بگم حلالت کرد برو، ما از تو چیزی نمیخواد. خب تمام کلام این است که ذمه او مبرا شد، چون مالک حق ابرا دارد و او را ذمه‌اش را مبرا کرده است، بنابراین او دیگه بدهکار نیست. کلام این است که حالا که یکی از این ده تا را ابرا کرد مالک، آیا ذمه جمیع مبرا میشد یا نه؟ یعنی تا آقای شمس گفت منو حلال کن، گفتم برو تو رو حلالت کرد، بقیه شونم ذمه شون ابرا میشد، نه نفر دیگه، یا نه نفر دیگه ذمه شون مشغوله. ترجمه فرمایید. سید یزدی در حاشیه مکاسب این بحث رو طرح میکنن، میگن بله مالک حق ابرا داره، میتوند یکی اینا را ذمه‌ش رو چه کند، ابرا کند که ذمه‌ش مبرا بشود، اما اگر مالک این کار رو کرد ذمه جمیع مبرا میشه، دیگه حق مطالبه از هیچ کدوم از این نه نفر باقی مونده را هم نداره. ولوجه فی ذلک، چرا سید بزرگوار یزدی میفرماد برای اینکه شما یک گوسفند طلب داشتی، درسته که ده نفر ضامن بودن، اما ده نفر برای شما ضامن یک گوسفند بود. توجه کردی؟ وقتی ده نفر ضامن یک گوسفند بودن، شما اون یک گوسفند رو چه کردی؟ ابرا کردی. وقتی یک گوسفند رو ابرا کردی، بنابراین دیگه حق مطالبه از بقیه را هم نداری. یعنی در واقع اگر آقای شمس آمد ابراء ذمه برا خودش گرفت، ابراء ذمه آقای شمس، ابراء ذمه همه ده نفر، نو نفر دیگه شون هم ذمه شون مبرا میشه، تمام شد دیگه، هیچ کدوم بدهی ندارن. چرا سیده ببینید، چرا جناب سید این فرماد به جهت اینکه یه گوسفند طلب داشت، ده تا گوسفند که طلب نداشت، این یه گوسفندم ابرا کردی به آقای شمس، خلاص شد دیگه، دیگه تموم شد دیگه. ابرا یعنی میفرماد ابرا ذمه یه نفر ابرا ذمه جمعی است، تمام ده نفر ذمه شون مبرا میشن، برن به سلامم، هیچ بدهی ندارن به من. یعنی فردا نمیتونم آقای شمس پنجمی بود، یخه اولی، دومی، سومی، چهارمی، از اون طرف ششمی، برو تا دهمی، یخه یکی دیگه رو بگیرم بگم گوسفند منو بده، خلاص شد، ابرا کردی دیگه. در جوهر
موضوع بحثی از منتفی شده،
میگه یه گوسفند طلب داشتی اونم ابرا کردی، ذمه یکی رو که ابرا، ده تا گوسفند که تو طلب نداشتی که، وقتی یه گوسفند طلب داشتی به ذمه ابرا کردی او رو به آقای شمس، تمام شد، ذمه جمعی میشد نسبت تو مبری، دیگه هیچ کسی به دکار نیست. این فرمایش سیده یزد. بعد میفرماد خب ما گفتیم، سیده یزدی اینا گفت فرمود، میگه ما گفتیم که اگر مالک به یه نفر مصالحه کند یا ببخشد یا هبه کند یا بابت وجوه شرعی بدهد، توجه میکنید، اون یه نفر حق مطالبه ای از دیگران دارد. یعنی گوسفنده رو گفتم آقای خدایی این گوسفند 700 تومن من حساب کردم پا سهم صادرات، خدا حافظ پا تو حساب کرد. سید یزدی گفت میشه اشکالی نداره، حالا که 700 تومن پا سهم صادرات با آقای خدایی حساب کردم و سید فرمود آقای خدایی میشیند جا مالک، آقای خدایی که جا مالک نشست می تواند برد و از بقیه چه کنه؟ مطالبه کنه، بگید آقا گوسفندو بخشید به من، گوسفندو داد به من، پا سهم صادرات با من حساب کرد، یا پا سهم امام یا پا زکات با من حساب کرد، الان او کسی که این مصالحه یا این هدیه یا این حقوق پای او محاسبه شده، سید فرمود او میشد مالک، جای مالک میشیند و حق مطالبه را دارد از نفرات کی؟ بعدی خودش، از لاحقین حق مطالبه دارد، اما از سابقین حق مطالبه ندارد، چون سابقین که بهش دادن، از لاحقینش حق مطالبه دارد. این فرمایش سید یزدی. خب و صحیح هم هست، مانعی نداره، درست میفهمه. حالا اینجا میگه آیا
لاحقین از کجا شروع میکنیم؟
لاحقین یعنی اونایی که بعد آقای خدایی دست رو مال گذاشت. آقای خدایی گفتم بابت سهم صادرات حساب کرد، در نتیجه آقای خدایی میشه جا مالک، بنابراین از اونایی که بعد خودشن رو مالیت گذاشتن میتوند مطالبه کنن، اما از قبلیاش حق مطالبه نداره. آقای سید میفرماد آیا داستان آقای شمس و ابراء ذمه آقای شمس هم مثل داستان هدیه و مصالحه و قرار دادن به جای خمس و زکات است یا نه؟ یعنی اگر من آقای شمس رو ابراء ذمه کردم، گفتم برو ذمه شما بری، شما رو بخشیدمت به امام حسین، اگر ذمه آقای شمس رو بری کردم، آیا چنین است که آقای شمس مثل داستان مصالحه و اینا جمالک میشیند و آقای شمس بگد خیلی خوب ذمه من بری شد، شما بقیه لاحقین یا سابقین میبایست من جمالک نشستم، شما میبایست یه گوسفند به من بده؟ آیا این درسته یا درست نیست؟ میفرماد نه، داستان ابراء ذمه غیر داستان هدیه و مصالحه و محاسبه کردن پای حقوق شرعی است. اونا وقتی مصالحه کردی، وقتی هدیه کردی، وقتی جا حقوق شرعی محاسبش کردی، او میشه مالک. وقتی شد مالک، اونایی که دست رو مالش گذاشتن نسبت به او زمان پیدا میکنن، بنابراین از لاحقین میتوند مطالبه کنند. اما من گوسفند رو در فرض ابراء ذمه آقای شمس به آقای شمس هدیه نکردم، او رو مالک قرار ندادم. آقای شمس یه بدهی به من داشت، یه ضمانتی نسبت به من داشت، ذمش به من مشغول بود، من ذمه او را ابرا کردم، گفتم برو حلالت کردم. حلال کردن غیر اینه که بگم آقای شمس من گوسفندو بخشیدم به تو. اگر گفتم بخشیدم به تو، آقای شمس میشه مالک، میره مطالبه میکنه از بقیه لاحقینش. اما نگفتم گوسفندو بخشیدم به تو، میگم ذمه تو که مشغول است نسبت به من به 700,000 تومان، من این را از ذمه شما برداشتم، حلالت کردم، برو به سلامت. حق مطالبه خودم را چه کردم؟ اسقاط کردم نسبت به تو. من دیگه از شما نه در دنیا نه در آخرت مطالبه این ذمه را نمی کنم، حلالت کردم، برو. این برداشتن ذمه است، این اسقاط ذمه است، این ابراء ذمه است. در اسقاط ذمه و ابراء ذمه آقای شمس مالکیتی پیدا نمی کند، دینش برداشته میشه. یه قرضی به من داشت، اون قرض رو برداشتم از عهدش، گفتم نمیخواد بده، برو حلالت کرد. اینجا مالک نمیشد آقای شمس، مالک گوسفند. توجه فرمودید؟ و لذا حق مطالبه از لاحقین را نداره. اما در فرضی که داستان داستان چه باشد؟ در فرضی که داستان هدیه و مصالحه و محاسبه به جای حقوق شرعی باشد، میشه مالک. وقتی مالک شد، حق مطالبه از لاحقین رو داره. این فرض ابراز. شیخ اعظم انصاری فرض ابرا رو تو بحث تعاقب ایادی طرح نکرده، متذکر نشده، لکن این بحث بحث مهمی است و سید یزدی تعرض پیدا کردن و به جا هم تعرض پیدا کردن. این باید بحث بشه، ببینیم آیا همین جوره که سید میگه، یعنی اگر من آقای شمسا ذمه‌شو بری کردم ذمه جمعی بری میشد، یا نه من یا آقای شمسو گفتم آقای شمس برو تو رو حلالت کرد. بعضی وقتا هم پشتش میگم اما من اون نوع تا دیگه را حلال نمی کنم، اونا باید روی پا وایسن روز قیامت ما جواب بدن. ببینید چه جوریست، آیا فرمایش سید یزدی تمام میشه که ابراء یه نفر ابراء جمیع است و مالک دیگه نسبت به 9 نفر دیگه هم حقی ندارد، یا نه ابراء یه نفر ابراء جمیع حساب نمیشه؟ یکیشون رو من مبرر، درسته من 10 تا گوسفند ندارم، یه گوسفند دارم، اما این یه گوسفند 10 نفر ضامن منم، من ضمانت یکیشون رو برداشتم. گفتم من از تو نمیخوام، برو تو رو حلالت کرد. توجه میفرمایید؟ این نکته مهم نیست. ببینیم آیا اینی که سید یزدی میفرمان که ابراء یه نفر در حکم ابراء جمعیه هیچ فرقی نمیکرد به این که میگفتم آقا شما دهتا همه دهتایی دونو حلال کردم برین به سلامت، یا این که یکیشون رو ابراء کنم، یک نفرشونم اگر ابراء کنم در حکم ابراء ده نفرم. سید یزدی اینو اختیار میکنه. ببینیم آیا اختیار سید یزدی تمامه یا نه، این اختیار تمام نیست. من یه نفر رو ابراء کردم، نه نفر دیگه باقیه. توجه میفرمایید؟ من که اونا رو حلال نکردم. ببینیم آیا فرمایش سید یزدی تمامه یا نه، انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد ناله. فردا شهادت امام هادی تعطیل، اما چهارشنبه هست انشاءالله خدمت شما. و صلی الله علی محمد ناله. خاموش شد.